بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قول لغوی بود و این سوال که قول لغوی حجت است برای مجتهد و مراجعان در مقام استنباط احکام و در طریق استنباط یا نه. در اینجا ما دو مقام و مبحث را متعرض شدیم. در مقام اول این پرسش بود که سخن لغویان سخنان از موضع مخبران از امور حسی و قریب الالحس است یا سخنان برآمده از اعمال رأی و نظر و به عنوان کارشناس است. این یک مبحث بود، چه بگوییم استعمال، چه بگوییم موضوع له و اینها. ما عرض کردیم که هر دو مواردی میتوان احراز کرد که این سخن اخبار از محاورات عرب هست در قبائل و اجواء عرب و یا نقل با واسطه است از کسانی که این محاوره را حس کردند و استعمال یا حتی وضع را و نقل میکنند. مواردی ممکنه انحسن باشه و البته موارد زیادی هم ممکن است که اخبار اونها اخبار عن اعمال رأی و نظر و از موضع کارشناس باشد. این هم ممکنه و از این روز که ما نقائلیم به این که قول و اقوال لغویین اقوال حسیه است و نقائلیم به این که همش حدسیه است. میگیم هم حسیت در اینها در مواردی قابل احرازه و هم در مواردی هم میشود احراز کرد که این نظر کارشناسانه و حدسی است. قرائن این که این است یا آن است، مخبر است یا خبیر است، متفاوته. از جمله تفاوت کتاب هاست، تفاوت مؤلفینه، تفاوت خود اون لغاته، تفاوت نوع اون بیانی که در لغت آمده است. اینا قرائنی میتواند درش پیدا بشه که این حسه یا حدسه. و البته گفتیم که اگر هم در جایی شک کنیم و محتمل الحدث و الحس باشه، قرینه بر احدهما پیدا نشه، اونم بر اساس اون قاعده کلیه حمله بر حس میشه، اصالت الحس فی محتمل الحس و الحدث. و هر یک از این دو قرینه پیدا کردی یا اینکه بر اساس اصل حمله بر حس شد، محکوم اون بحث های حسی میشه. اونجایی که حسی احراز شد یا با اصل گفتیم حسیه. قاعده حس هم اینه که خبر ثقه است، فقط وساقتش احراز بشه. وساقتش که احراز شد به همون اندازه که داره اخبار میده حجته. حالا اخبار گاهی استعماله، گاهی وضعه، هر چه هست. بله، اصالت الحسیه میشه همون که این مخبره دیگه، مخبره عن حسه.
تو کتابی مثل لسان العرب که متأخرن چطور اصالت الحس داره؟
حس گفتیم که دو نوعه، یکی حس عرض شود که مستقیمه که خود او رفته محاورات رو کنترل کرده، دیده که اینجوری محاوره میکنن، حالا استعمال یا وضع. یکم حس با واسطه است، مثل اخباری که الان دست ماست، او خبر میده از او، او از
شهادت
او. یعنی خبر داره میده از شهادت بر شهادت، خبر از خبره، همونطور که در سلسله خبر واحد هم در روایات متعرض اون شده. این یک. یکم این که حس هم دو قسمه، یه حس باز از یه نظر دیگه مستقیم با گوشه، حس سمعی است که رفته شنیده است و با قرائن قریب الالحس میگه این استعمال این موضوعه است تو این اجواء عرب و گویشگران به این زبان این رو حس کرده با سمع خود. یکی هم حس با نظر اونی که کتابا رو خونده.
کتابا در دسترس باشه
اونو میگیم، اونو جدا بحث میکنیم، امروز اونو بحث میکنیم. این در جاییست که حس باشه مشمول اون قاعده حجیت خبر واحد میشه. و البته ممکنه کسی بگه در موضوعات من بیانه را شرط میدونم، مشمول اون میشه، با دو نفر عادل پیدا کنه. اما در مواردی هم که حدسی هست، اگر کسی مثل مرحوم صاحب کفایی و اونها در خبر حدسی فرمود که باید اطمینان باشه، خب فقط اطمینانش حجت، دیگه غیر از اون حجت نیست. اگر هم نه دایره بازتری بود که ما دایره بازتری قائل بودیم، خبر حدسی او معتبره با اون 5-6 شرطی که میگفتیم و راجبه یکی از اونا امروز بحث خواهیم کرد. این مقام اول بود جنبندیش. مقام دوم این بود که کار لغوی نقل یا نظر در بیان موارد استعمال است فقط، یا اینکه از این سطحی خود میاد بالاتر. بیان موضوع لها هم انجام میپذیرد. این هم سوال دیگری در مقام دوم بود که مطرح شد. اینجا هم ما عرض کردیم باز حکم یک پارچه‌ای نمیشود صادر کرد. بعضی جاها موارد استعمال رو بیان میکنه، بعضی جاها موارد وضع رو بیان میکنه، و ما میگفتیم علل اصول لغوی نگاهی به وضع هم داره و بسیار مرجح است که اون چیزهایی که ابتدا داره ذکر میکنه اینا معانی موضوع له است، و لذا صرف استعمال رو بگیم داره بیان میکنه، همینجور فلهی داره میگه این لفظ تو اینا استعمال میشه، ولو استعمال ظهوری، یعنی تو اینا با شرایط در شرایط مختلف ظهور پیدا میکنه در اینا، بگیم که اصلا کار به موضوع له نداره. این خیلی بعیده واقعا بگیم لغوی اصلا نگاهی هم به موضوع له نداره، فقط میخواد ظواهر استعمال رو بیان بکنه.
اصلا موضوع له قابل کشف هست؟
بله قابل کشف.
ما صفر استعمال بدون قرینه نمیبینیم که عام از استعمال
ها، استعمال بدون قرینه یعنی موضوع له.
همین شاید اجازه مشهور باشه، شاید انصراف باشه، هزار جور احتمال درش هست،
ولی یه احتمال عقلایی قطعی واضحی که اصلا کار لغت اینه، اینه که اونی که بدون قرینه مستعمل و فی هست، این یعنی موضوع له هست. موضوع له یعنی همین، یعنی اونی که بی قرینه مستعمل و فیه. حتی مجازات هم بعد از مدتی اگر اون قرینه رنگ ببازه میشه مستعمل و فیه، بدون قرینه میشه معانی جدید و میشه مشترک، و ما قائل به اشتراک لفظی گسترده ایم در لغت. اگر مباحث سابق ما دیده باشید اینطور، ما قائل به اشتراک لفظی هستیم، نه اشتراک لفظی متباین ها، اون که کمه، اشتراک لفظی اعم و اخر است. این اون وادی مهم در لغته که قابل توجه، جا به جا باید اونو توجه کرد. دلیلش هم اینه که مستعمل و فی وقتی یه مدتی گذشت میشه موضوع له. این روند تطورات زبانی اینه. واقعا ما بشینیم اینجا مثل صاحب کفایی بگیم آه لغویین استعمالات رو بیان میکنن، این واقعا این با واقعیت خارجی جور نیست. در همه زبان ها لغوی یکی از مسئولیت هایی که بر دوش خودش حس میکنه اینه که اون مبدع وضع را و شکلی اون لغت را و معنا را بیان بکنه، و علل قاعده این همون چیزیست که اول ذکر میکنه، بعد میاد تو حاشیه های استعمالات مجازی و قرائن عامه و امثال اینها.
ولی این که قبول شد که استعمال لفظ فی ما هو و ظاهرون فی بلا قرینه نمیتونه باشه، و این اهم از حقیقت و اهم از موضوع
ده. بدون قرینه عامه و خاصه
بله نمیتونه باشه.
چطوری شما میتونه اینو برای ما تصویر بکنید؟ بگیم لفظ استعمال در یه معنایی شده، یعنی ظهور در یه معنایی داره که این معنا هیچ قرینه عامه و خاصه نداره، موضوع هم نیست، این دیگه معجزه ای آهنگرانه که باید یه چیزی پیدا بکنه خارج از اینا. بله
بخش عمده ای از معاجم رو که ما نگاه میکنیم لفظ رو آورده و معانی رو به شکل رندوم بیان کرده.
رندوم نیست، یعنی از اون چیزای اصلی شروع میکنه. یه آدم قرائنی وجود داره که میفهمه حالا این دومی یا سومیش این چه اصل. نه اینکه
اصلی به اینکه
لغتی اینکه
اول
بیان معانی فرگله ها رو بیان. ما الان نمیخوام حالا یه اصلی بگیم که لایشوز و انوشاز، ولی واقعا چرا این غالب اینطوره؟
میشه یک مورد بفهمه که فلان موجل و فلان لغوی اومده اول معانی مرمولا رو گفت؟
نگفته که من اول دارم این میگم، ولی قاعده کار، طبع کار اینه که از اون پایه آدم شروع میکنه، اونو اصل قرار میده.
معانی مرمولا رو بیان کرده که همه قبول داریم، مطایی تعلیم کنه. حالا یا به ابتدایی
خب حالا نه، حالا شما یه قدم اومدی جلو بهتره، حالا ما از ایشون خلاص بشیم. مالا شما یعنی شما قبول دارید که
تو زمن استعمال ها خوب استعمال یک مولمونده
این قاعدش اینه، قاعدش اینه که قاعده اینه، یعنی طبع بشر اینه وقتی که میخواد لغت رو معنا بکنه. الان از کسی سوال بکنی این لغت معناش چیه، طبع اینه که از اونی که موزوله شروع میکنه و میاد به سمت چیزای فرعی.
مثال که شاید در مناقشه نفهمید، در مثال کلمه طلبه، الان طلبه استعمال میشه در امثال ماها که اما در معنی موضوع لهش اهم از طلبه طلاب علم دینی.
این الان مشترک لفظیه، معنای جدیدی
بی قرینه تعیین پیدا کرده. تعیین ممکن کی میتونه قسم بخوره این وضع تعیین پیدا کرده؟ ممکن بگیم مجاز مشهوره.
خب با قرینه عامه داشته باشه. نمیشه غیر از این دیگه، یا موضوع لحظ یا قرینه عامه یا قرینه خاصه.
قرینه عامه رو لغت چون احراز کرده که اینجا
به انواع قرائن عامه، خارج از این سه حالت واقعا اصلا معقول نیست. خب حالا اینم در اینجا ما عرضمون این بود که لغت هم اختصاص نداره بیان استعمال. بله ممکنه حالا در یه لغتی، در یک کتابی یا از مؤلفی یا در موردی یک لغتی آدم احراز این نکنه، یا قرائنی باشه که این داره از دم رندومی به قول ایشون داره استعمالات رو بیان میکنه، این شدنیه. ولی علل قاعده هم موضوع له رو توجه دارد و هم علل قاعده از هم موضوع له شروع میشه میاد جلو.
حالا الان یک لغتی برای مثال بذاریم که به اصل و ریشه نپرداخته، فقط معانی رو بیان کرده و مشخص کرده کدوم معنی.
من خودم که این لغاتی که ما باش معنوسیم، تصورم اینه که علاوه بر استعمال موضوع لها را هم توجه دارن و ظن قوی من اینه که از موضوع لها شروع میکنن. یعنی این نه حالا این نمیخوام، یعنی این که بیاد کسی بگه که ممکنه کسی رو این کار بکنه برسه به یک اصل عقلایی، ولی هنوز اونو من اینقدر پافشاری ندارم. علل قاعده اینه که از موضوع له شروع میشه. اینکه کسی بیاد معکوس استعمالات مجازی و اینا رو بگه این بعیده. چرا؟ در جایی که استعمال شایعی باشه که غلبه بر با قرینه، غلبه بر موضوع له داره، بدون قرینه که میشه موضوع له. این علل قاعده اینطوره.
لغتنامه‌های فارسی فرم برعکسی که معمولا مستعمل و فیه رو میگن، برعکس
مستعمل و فیه شایع رو میگن. بله عرض کردم شروع یا با موضوع لحظ یا با مستعمل و فیه که شایع تر از موضوع لحظ باشه با یه قرینه عامه.
دوران بین مستعمل و فیه شایع و موضوع لحظ چیکار میفهمید؟
الان شما همین عمید رو ببینید، چی دیگه ببینید؟ حتما میبینید 90% اینطوره که اونی که موضوع له هست و شایع تره آمده، حتما اون موضوع له مقدمه. تو 1000 تا حتما 800 تا 900 تاش اینطوره. شما بردارید تو فارسی ما ارتکازات داریم دیگه، همین عمید و این لغت رو بردارید بخونید، ای کاش حالا از میشه میابردیم مثلا چه 50 تاشو میدیدیم. خب اینجا ما دستان باستر ارتکازات زبانی خودمون داریم، حتما میبینید که اونایی که نقطه های اصلی این اول میاد، حتی گاهی شایع ترم نیست اون اول میاد. بله یه جایی دیگه تر متروک شده، اون البته میره تو حاشیه قرار میگیره. این بعید نیست. در هر صورت به نظر میاد که حصر کار لغوی در بیان مجرد الاستعمال این امر درست نیست. من تا حالا ما یه چیزای زیادی هم حدس میزنیم، حالا اونا شو دیگه به شکل اطمینانی نمیگیم. بله
اساس البلاغه زمرشدی رویه رو داریم با تعبیر منن مجاز رو توش جسته برو کنیم بوده 2000 خونده بار میاره تقریبا تو هر ماده ای اول منوی حقیقه رو میاره بعد دیگه و منن مجاز چند برسته.
بله بله. حالا ما متاسفانه من اساس البلاغه زمخشری هیچ وقت حالا نداشتم و خیلی باش کار نکردم، ولی میتونه این مقدار معید این عرض هم باشه. ما تصورم اینه که دیگران هم همینطوره، ما تا حالا خطکشی نکردن. علتش هم اینه که این خطکشی سخته که بگیم تا اینجا حقیقت مشترک لفظی اینجا شد مجاز، این سخته و از این جهته که خیلی خط کشی نمی کنن. ولی عملا پشت صحنه اینه که از حقیقت شروع میشه میاد به سمت مجازا.
این رو سلم نوبی صرف اظهار نظر به این که این حقیقی است و این مجازی باز هم خبرویت این رو ثابت نمی کنه، ولی امر حدسی رو
نه. حالا اون که بس اول بود گفتیم یه جایی واقعا خبرویته،
نه بله یکی امری هست که نیاز به خبرویت داره، اما آیا واقعا این خبره هست در تشخیص این معنی حقیقی و از مجازی؟
بله اصلا کسی کتابای لغت رو بره ببینه این دقت ها توجهات نکات معلومه که یه نوع خبرویتی حداقل در بخشی از کتاب لغت داره. خب از اینا بگذاریم دیگه. این دوتا بحثی بود که اینجا ما عرض کردیم که اولا گاهی حسیه گاهی حدسی، ثانیاً گاهی فقط بیان استعماله ولی حتما در مواردی هم بیان موضوع له دارن انجام میدن و اگر یه کمی جرأت داشته باشیم باید بگیم اون معانی که اول ذکر میشه اینا معانی موضوع له هست، معانی موضوع له هست. این چه هست؟ منطقه اگر داره حس میاد تو قواعد حس باش معامله میشه، اگه حدس میاد در قواعد حدس باش معامله میشه. این دو بحث اساسی که اینجا وجود داشت. یه چند تا نکته هم در اینجا در تکمیل این مباحث عرض بکنیم. یک نکته این که خب اگر گفتیم قول لغوی لااقل در مواردی قول خبیر و کارشناس است و به عنوان کارشناس داره میگه مفهوم سعید اینه، مفهوم غنا اینه، نظر نظر کارشناسی شد، اون وقت این نکته اول تکمیلی اینجا اینه. اگر معامله ما با قول لغوی معامله با قول کارشناس شد، سوال اینه که این نظر این کارشناس برای این مجتهدی که الان میخواد استنباط بکنه این روایت رو تحلیل بکنه معتبر یا معتبر نیست. گفته فرموده است از اضطرت الی فلیعالجها. اضطرت الی یعنی چی؟ میره لغت یه تردید اول میگفتیم که اضطرت یا اضطرت و اینا، حتی آدم میره لغت میگه که اضطرت الی یعنی الجت. حالا من خودم یک چیزایی تو ذهنم میومد، لغت میریم لغت آدم کارشناس معتبر میگه الجه، واقعا میشه بگیم این به درد نمیخوره. معلومه که به درد میخوره. حالا ما وقتی که مراجعه میکنیم فرض میگیریم این در اینجا نظر نظر کارشناسی است، این نظر کارشناسی لغوی برای مجتهد معتبر است یا نه؟ بله
این سوال
اینجا
تعمل به درد
میخوره
یا نه؟ اینکه
سوال
از به درد خوردن یا
نخوردن نیست.
اطمینان شما رو به معنای
دیگه
ممکن است
بین ببره. حالا ما میخوایم سهولت اون حرفایی که میزنن هیچی میخوام اونو بشکنیم. بلال این جمله من در مقام رعایت همه نکات که نبود این جمله. حالا این اصل مسئله اینجاست. مرحوم شهید صدر میفرمان این جلد چندومه چیه؟ جلد چهارم بحوثه. جلد چهارم بحوث صفحه 297 ایشون میفرمان که فیتحصل ان قول اللغوی فی هذا المجال حجتون به قدر ما یکون و شهادتن عن حس لموارد الاستعمال و لابد و ان یخضع عند ایدن لقانون شهاده عن الحس ای یکون ناقل ثقتن و مباشرن او ان ثقتن مباشره. این تقریبا ایشون هم پشت فرمایش ایشون اینه که دو نوع بودن رو قبول کردن که گاهی حسیه گاهی حدسی. و اما تحقیقاته و انظاره الاجتهادیه، اون جاهایی که لغوی داره اجتهاد میکنه، این فلا تکون حجتا علی الفقیه، فلا تکون حجتا علی الفقیه. چرا؟ لکونهی فیها اهل الخبره ایزن. چرا؟ برای اینکه فقیه هم خودش میتونه همون اجتهاد انجام بده، پس برای او حجت نیست. این مبنای این بحث اونیست که سابقا میگفتیم، ما هم تأکید داشتیم در شرایط حجیت قول کارشناس وجوهی ذکر کردیم، یکی از شرایط این بود که خود این شخصی که داره به کارشناس مراجعه میکنه به راحتی نتواند به عرض شود که اعمال رأی و نظر بپردازه. اینو میگفتیم دیگه، اگر کسی خودش هم میتواند با یه مقدماتی اعمال رأی و نظر بکنه، اینجا بگیم نظر کارشناس ببین چیه، اینجا حجت نیست. نظر کارشناس در صورتی است که خود شخص مراجع نتواند لااقل به سهولت اعمال رأی و نظر بکنه، بره کارشناسی بکنه. بله، این فرمایش، حالا میخوایم اینا یکی دو نکته اینجا هست اونو رو عرض میکنیم. این فرمایش آقای صدره. بنابراین نکته اولی که در تکمیل این بحث ها داریم عرض میکنیم این است که اگر کسی قائل شد به این که قول لغوی قول خبیر است، یا مطلقا یا در موردی، اینجا دیگه جای کارشناسی است و لغت و لغوی گفته که از موضع کارشناسی معنای غنا اینه، معنای فلان اینه، سوال اینه که این قول خبیر برای مجتهد جایز نافذ و حجت است یا نه. اینجا احتمال اول اونیست که شهید صدر فرمودن که نه نافذ نیست، برای اینکه مجتهد اینجا میتواند خودش اعمال رأی و نظر بکنه و چون میتواند اعمال رأی و نظر بکنه حجت نیست. ما هم قبلا این را گفته بودیم که شرط حجیت قول کارشناس این است که مراجعه کننده به او نتواند اعمال رأی و نظر به سهولت انجام بده، و اینجا ایشون بفرمان به سهولت میتونه انجام بده، یعنی او اندازه کار فقیه و مجتهد همینه دیگه، که اینا رو توی یه روایت این همه بحث میکنه، خب حالا یه لغتش هم یه دقتی میکنه. این فرمایش ایشونه، این فرمایش ایشونه بله، نه اونا عربیت معاصرشون بله فرق میکنی، ولی عربیت متون گاهی عربیت غیر عرب بهتره، عربیت ناظر به اون زمان گاهی بهتره، چون این عربیت های معاصر اتفاقا گاهی مزاحمه. این نکته، حالا من حاشیه برم اینجا، گاهی فکر میکنم که عرب معاصر این بهتر میتواند عربی را بفهمد و تبادرات او بهتره. این هم درسته هم نادرسته. درسته برای زمان خودش، الان عربی معاصر رو بخوایم بگیم که برای آدم مجتهدینی که تو قومن و تو فضای فارسی تنفس کردن بهتر میفهمند، یا اونی که تو نجف یا تو عجوای عربی میگیم اون بهتره، اما نسبت به عربی زمان صدور نسل به نظر میاد که عربی غیر عرب ها بهتره. چرا؟ برای اینکه این تحول و تطور این زبان در طی هزار سال به گونه ای رقم میخوره که این عرب معاصر اصلا توی اجواء جدیده و اون وقت همین رو میخواد هم بکنه بر اون اجواء متقدم. این رهزنه، ولی ما این رهزن رو نداریم. ما تو همون فضای مکاسبی و روایات و آیات همینجور تنفس کردیم و چیز دیگه هم که بیاد اون رو خراب بکنه نداریم. ولی اینم از مستغربات نکاتیه که ما یه وقتی میگفتیم، میگفتیم که تبادرات و ارتکازات لغوی غیر عربهای معنوس با متون قدیم و تراث، این اقواس از تبادرات عربهایی که در اجواء جدید زندگی میکنن، چون این اجواء جدید یک فضاهایی ایجاد میکنه که خیلی از اون چیزهای قبلی رو به هم ریخته، در حدی که گویا اصلا این لغات دیگه اون نیست دیگه.
این اصل عدم نقل اون وقت چیکار میکنه؟
اصل عدم نقل هست الا اونجایی که دیگه آدم به علم اجمالی و تفصیلی بدون فرق کرده و بعد از 1200-1300 سال یه علم اجمالی قوی داره که خیلیش تغییر کرده. خیلی اینایی که تو اجواء عرب معاصره، اما تو اجواء عربی ما نمون بهتره. اینم حالا باید رب به علمای عرب گفت. آیه
صدر در اظهار با آیه صدر اسلامی
اصاله. بله خب اینا خاندان صدر شجره های مختلفی دارند و بسیارشون ایرانی هم. بله اینا همه در دو ادوار ایران بودن و اصفهان بودن. آقای حکیم اونا میدارن.
خود ارتکازات اجمالی که عرب زبان ها داره اونا خیلی ارزشمند هست.
حالا ما نفع نمی کنیم این، میخوام بگیم که اونم یه تزلزلی درش پیدا شده که به سادگی نمیشه به اون اتکا و اعتماد کرد. حالا این پرانتز بسته میگذاریم ازش. این فرمایش مرحوم شهید صدر به عنوان نظر اول که چون مجتهد معنوس با این اجواء لغت عرب هست و برای مجتهد هم دیگه آسانه دیگه، میره بررسی میکنه و میگه اینجوری، ولذا قول خبیر برای حجت نیست. ما هم قبلا میگفتیم قول کارشناس برای کسی که خودش امکان دسترسی دارد و به سهولتن هم هست، برای مشتری به سهولتن هست دیگه حجت نیست. این فرمایشش. اما در اینجا ممکنه مناقشه‌ای مطرح بشه که اطلاق این فرمایش زیر سوال ببره و اون مناقشه این است که اگر مجتهد آمد کار کارشناسی خود را انجام داد، به چی نتیجه رسید؟ حالات متفاوتی وجود داره. یک باره که او هم به نتیجه میرسد که لغوی هم همین نتیجه رو گفته، فنعم الوفاق، این که وفاقی انجام شده نیازی نداریم بگیم اون حجته، خودش هم به همین رسیده، او هم همین رو گفته قبل از او. این خیلی موارد اینجوره که خود او باید، چون حجت نیست قول لغوی برای این او به عنوان کارشناس، خودش باید اعمال نظر بکنه، اعمال نظر کرد و رسید به نتیجه‌ای که موافق با نظر لغوی ها بود، فنعم الوفاق. اما صورت دیگر اینه که او اجتهادی کرد و به نتیجه رسید که با اون نظری که در کتاب العین یا اساس البلاغه است یا توی تهذیب کجاست متفاوت در آمد. اینجا اون وقت میتونه به قول خودش، به نظر خودش عمل کنه با توجه به اینکه لغوی اونجوری در کاره. لااقل اینه که اینجا آدم تردیدی داره و میگه که این اجتهاد دیگه معلوم نیست معتبر باشه،
که در همه مسائل هست تو اصول هم مثلا شما یک نظری میرسید خلاف فرمایش مثلا محقق اصفهانی هم میدن.
برای خود او الان اگر قطع باشه نمیتونیم چیزی بگیم، ولی اگر حالت حجت و اطمینان و مثلا اینجور چیز هست
تردید داره مردد میشه.
اگر قطع داره وقتی اینو تشریح بکنه دقت بکنه مردد میشه. حالا اگر هم یه حالت اطمینان داره که میتونه میگیم، معلوم نیست این اطمینانش هم برای حجت باشه،
برای خودش.
مجتهدی که در لغت کار کارشناسی کرد و به نتیجه مخالف اقوال لغویگین رسید و قاطع هم نبود، راست به یک اطمینان میخواد عمل بکنه، این اطمینان معلوم نیست حجت باشه.
قول لقد ظن بخلاف مثلا
این قول، این نظری که بر اساس اونی که در اطمینان میگفتیم، ما در اطمینان میگفتیم که جایی که اطمینان نوعی نیست یا یک شواهد اینجوری در مقابلش هست، این اطمینان ولو شخصا او اطمینان داره، این حجت نیست. اگه خود او هم رو نشه تغییر داد، کسی مقلد این مجتهد علمه و متوجه شد که اینجا اینجوری داره عمل میکنه، این فتوای او برای او حجت نیست.
و این حجیت این قول لغوی از باب حجیت نظر خود این از باب سری اوغلا نیست.
چرا ما همه رو سری اوغلا داریم بحث میکنیم؟
خب از باب اطمینان که حجت نبود، حالا اگه اطمینانش قطعه دار شد به حجیت از بین بره.
این نظر کارشناسی خودش، آدم که به نظر خودش عمل میکنه دیگه، یا قطعه یا اطمینانه دیگه، بعد دیگه بعد دیگه بود به اطمینانی برسه.
این در تمامی مبادی استنباطی هست. الان یک طرفی که برخلاف معظم فقها داره نظر میده، این ترس و این احتمال درش نیست که از شیخ و طایفه تا مثلا
نه با همه گفتن این دارد که، ولی اینجا یه حرفی است که لغوی قرن دو سه راجب این لغت این گفته، این نشسته حالا برای خودش یه سوده به چیز دیگه. ای
همه میشه گفت
این میتونه بگیم یه حجته.
شیخ طوسی که در قریب به عصر امام بوده اینو گفته، تو خواهی اینو بگیم؟
نه اون که تطور چیزا میشه، این اطمینان که بده باشه مشکل نداره. بله حالا اونجا توی یه مسئله خاصهی باشه که یه ویژگی داره، اونجا هم همین
شبه هست. البته که فهمونید که یا موافقه یا مخالف، به نظر من واقع در واقع اینطور نیست، چون همه لغویین که متفق النظر برش معنای نیستن.
فرض کنیم دو سه تا ما لغوی که میگیم همون مال چاپن قرن اوله دیگه، اونا اسخونه دیگه، بقیه که حالا نمیتونم خیلی بفهمم.
این شکل آخر
این حالا دو تا سه تا به خصوص اگه دو سه تا اونا یه نظری دادن لغت، این حالا رسه به چیز دیگه، این معلوم نیست که
بشه. بگیم فیما یخالف متفقو علیه، اینجوری
بگیم متفقو علیه قدر متیقنشه. حالا ممکنه که اصلا این لغت در دو تا کتاب هم بیشتر مطرح نشده باشه.
حالت وسطی نیست که یه اطمینان براش حاصل میشه یا نمیشه. حاصل شد اوجه، تازه نشد اوجه.
نه ما میخوایم بگیم که اولا میخوایم بگیم که یعنی دو تا ملاحظه اینجا وجود داره. یکی اینه که این کارشناسی شما وقتی که ببینی که اون کارشناس های متقدم مسلط بر بحث داشتن، خودت دیگه اینو کارشناسی نمیدونی. این یک. دو اینه که حتی اگر یه اطمینانی هم پیدا بکنه، معلوم نیست این اطمینان حجت باشه. اطمینانی که اینجوری است حجت نیست. و ما میدونیم در فقط قطعه که میتونه آدم بگه نمیتونه بگه قطع حجت نیست، اما در اطمینان میشه گفت. حالا در قطع هم بحثه، ولی در اطمینان قطعا میشه این چیز رو گفت. این در این جهت
بله که
این اینم یه نکته. یه نکته هم اینه که ممکنه که علی رغم این که این برای همون تخریب اون اطمینانشه، علی رغمی که الان داری شما اطمینان به این پیدا میکنید، ولی در یه موضوعی که شما هزار سال با اون فاصله دارید، دیگری طور دیگری گفته، اصلا میتونه شما غیر از او به نتیجه برسی. اینم خود مستبعده به یه چیز دیگری برسه غیر از اونی که او گفته. اینم با توجه بکنه مجتهد در مقام اعمال رأی و نظر در این جهت.
بعضی که شما فهمه اگر موافق باشه که هیچی، اگر مخالف باشه که اونا فرمودی، یه فهمی که اصلا فرد سمتش نمیده. میگه من از ابتدا نگاه میکنم اینم اون چی میگه، مثلا خودم نظر نمیدم. چرا از این باب که آقا میدونم اون خبره است، یا اصلا به خاطر تزاهمات اعتماد میکنم به حرف اون حرف لغوی، اصلا وارد نمیشم که به وفاق یا خلاف داره.
حالا اون تو توسط در اجتهاد باید اینا بست بدیم، جایی که اگر میداند که اجتهاد او به جایی نمیرسه، یه نوع انصداده اونجا که حتما میتونه به اون عمل بکنه.
این معان بحث شما اینه، چون لغوی اعلم و ادق از مجتهد در لغت، قول مجتهد ما یخالفش حجت نیست. اگه اینطور باشه حالا من
بله یعنی حالا همین بیان به تعبیر دیگه میخواستم عرض بکنم و اون اینه که نمیگیم مجتهد مطلقا، نمیگیم مجتهد تأمل و اعمال نظر در فهم این معنا نکنه، انجام بده. اونی که ما میگیم اینه، میگیم که به این سادگی نمیشود به یک نظری رسید که خلاف اونی باشه که در کلمات پیشینیان گفته شده. نمیگیم بابم مسدوده، یه جایی واقعا به این سادگی نمیشه به این نتیجه رسید که خلاف اون باشه.
نه، یه سئوزیق باشه چطور؟ مخالف رو نمیگیم، مثلا یه سئوزیق
فرق نمیکنه، سئوزیقش هم همینه.
اگه تو باشه که مجتهد دیگه رو اعلم از خودش میدونست مثلا در مبادی مثل اصول،
حالا اونم یه پارادوکسه که میتونه کسی بگه خودش رو بگه او اعلمه. این در اینجایی که به نظری برسد مخالف لغوی های متقدم، با رأی و نظر خود به نظری برسد مخالف لغوی های متقدم، این به سادگی قابل قبول نیست. اینجور نیست که به این روانی شایسته فرمودن و اما تحقیقات و انظار و اجتهادیه فلا تکون و حجتن علی الفقیه لکونی فیها اهل الخبره. این نیست. اگر هم این یک فرضه که قول لغوی رو در موردی کارشناسانه بدانیم، اگر هم کارشناسانه نباشه که انحسن باشه که دیگه بدتر، دیگه جای اعماله چی نیست دیگه. اگر در جایی گفتیم لغوی داره حس را نقل میکنه، خبر میده از اینکه این لفظ معنا یا موضوع له یا مستعمل و فیش اینه، حالا بیان بگیم که کسی بیاد اجتهاد بکنه، این که اصلا در یه امر حسی نمیشه اجتهاد کرد، اجتهادش معتبر نیست. ولذا اگر اجتهاد مجتهد در لغت مواجه با خبر انحسن لغوی است که معلوم ارزش نداره، و اگر مواجه با رأی اجتهادی و کارشناسانه مجتهد لغوی است، باز هم به این سادگی قابل قبول نیست و اطمینانی در اون نمیشه پیدا کرد، به اعتبار نداره.
اگر حسی باشه که اصلا مزوله نیست، استعمالم کار
نه. حالا اگر گفتیم یه جایی مزوله هست و حسه، ما گفتیم قبول داریم جایی، یا استعماله و استعمال میخواد مراجعه بکنه که استعمال شده یا نشده، اون اگر انحسن وجود داشته باشه دیگه حس اونجا اصلا اعتبار نداره. اما اگر بگیم نقول خبیرم لغوی هم حدسیست، این حدس مقابل او به این سادگی قابل قبول نیست، خیلی باید پاش محکم بشه به یک اطمینان قاطعی برسه که او اشتباه کرده، باید برسه به این که او اشتباه کرده و الا با نرسید معلوم نیست برسه میشه.
در سئوزیق اشتباه نیست، در سئوزیق مثلا میتونه
بگونه
این قسمت توجه نداشته، مثلا
ایمی نداره، باید برسه به یه جایی که بگه اینجا مثلا او بی توجه بوده،
هم معنی
هم میشه. موارد نادری ممکنه اینطور باشه. ما میخواییم عرض ما خلاصه سخن ما ناظر فرمایشیشون این بود که نه در نظر مجتهد در بحث لغوی اگر مخالف لغویان متقدم باشه، این به سادگی نمیشه اون را اعتماد کرد.
کسی که اطمینان پیدا میکنه علیه که معتقده که اون اشتباه،
این اطمینان هم اطمینان حجتی نیست، خیلی باید قوی باشه که بتونه بشه اعتماد بکنه. جای دقت و حساسیت کار مجتهده. صلی الله علیه و سلم.